بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوط کلی بحث در مسئله تحریم تصویر و تمثیل اشاره شد. معلوم شد که اقوال مسئله 4 تاست. یک قول این است که تصویر مطلقا حرام است، چه مجسم چه غیر مجسم، چه مربوط به زیرو چه غیر زیرو. قول دوم آن است که تصویر زیرو حرام است، چه مجسم چه غیر مجسم. قول سوم آن است که تصویر مجسم حرام است، چه زیرو چه غیر زیرو، مجسم سازی حرام است مطلقا. قول چهارم هم آن است که تصویر زیرو مجسم حرام است، یعنی تصویر مجسم زیرو، در حقیقت مجسم سازی در صورتی که صاحب صورت رو زیرو باشد محرم است. روایات باب هم خونده شد. ملاحظه فرمودید که بسیار از این روایات ضعیف است. درباره قول اول که تصویر مطلقا محرم باشد، چه زیرو چه غیر زیرو، چه مجسم چه غیر مجسم، گرچه بعضی از نصوص مطلق مورد استناد این گروه خواهد بود، لکن چند جواب درباره این طایفه مطلق است. اولا ضعف سند هست. روایتی که از به عنوان نوه همین باب 94 از اکرمه نقل شده است، ان ابن عباس که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده باشند من صور صورتن عذبه و کلف ان ینفق فیها و لیس بفاعل، این گونه از نصوص در اثر ضعف سندی که دارن، ولو ما قائل بشیم به این که اگر روایت ضعیف و سند به عمل اصحاب منجبر می شود، اینجا چنین انجباری نیست چون اصحاب به این عمل نکردن. گروهی البته عمل کردن و معروف مو عمل معروف به اصحاب عمل به این روایت نیست. عده زیادی به این فتوا به حرمت مطلق تصویر ندادن. بنابراین روایت ضعیف و سند است یک، جبران سندی هم ندارد از جاه عمل اصحاب دو. این اشکال اول. اشکال دوم آن است که این گونه از نصوص اطلاق ندارن، منصرفن به زیرو، برای اینکه فرمود من صور صورتن کل فعنین فخفی ها، یعنی این صورت شأنیت اون را دارد که در او بدمند و زنده بشود. معلوم شد صورت درخت نیست، صورت شمس و قمر نیست، صورت زیرو هست که اگر نافخی بتواند در او بدمد او حیات میگیرد. پس این صور، این نسو، این طایفه گذشته از ضعف سند اطلاق ندارد، منصرف است به صورت زیرو. اشکال سوم آن است که برفرض سند تام باشد یک، بر فرض منصرف به زیروح نباشد دو، و مطلق باشد اطلاعش منعقد باشد، مقید است به نصوصی که میفرماید که روایت شمسی است و میفرماید اگر چون چه زیروح نباشد محذوری ندارد، نظیر روایت دوی همین باب 94 که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است از ابن ابی عمر ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بتماثیل شجر. خب پس معلوم شد غیر زیرو عیب ندارد. خب معلوم است وقتی که شجر شد، حالا بوته های دیگر هم نجم و شجر در مقابل هم قرار بگیرن شامل اون هم خواهد شد. اگر منظور از این شجر مطلق رویدنی ها نباشد، ولی می شود رو تنقیح مناد به مطلق رویدنی ها تحصیل کرد، و اگر شامل اشجار می شود رویدنی ها تصویرشون ابن ندارد، جمادات به طریق اولا، ولی اینکه رویدنی های بحر ضعیفی از حیات دارن، جماعت ها که از این بحرم فیض محرومن. خب پس اشکال سوم این است که بر فرض اون طایفه مطلق سندش صحیح باشد، اطلاق منعقد باشد، مقید است به طایفه مقیده. اشکال چهارم این است که گذشته از تقیید لفظی، سیره متشرعین بر این است که اینها تصویر و تمثیل غیر ذی‌روح را داشتند. شما کمتر مسجدی از دیر زمان می‌بینید مگر اینکه کاشی‌کاریش رو همون گل و بوته و اشجار امثال ذالک است. متشرعین براشون این بود، متعبدین براشون این بود، و همچنین صنایع دستی از دیر زمان براشون بر این بود. بالاخره عکس گل و بوته و درخت و امثال ذالک رو تو صنایع دستیشون، تو بافندگیشون داشتن. اینم سیره متشرعین. حالا ببینیم درباره زیرو هم این مسئله سیره هست یا نه. خب پس این وجوه چهارگانه کافی است برای ابطال اون قول اول که میگوید تصویر مطلقا محرم است. و در این جهت هم فرقی بین تجسیم و غیر تجسیم ندارد. حالا ای کسی سرامیکی میسازد، صنایع دستی میسازد که شبیه بعضی از این احجار طبیعی است یا بعضی از درخت هاست، اونم همینطور است. بنابراین این دو وجه، یعنی تصویر غیر زیرو چه مجسم باشد چه غیر مجسم باشد، نمیتوان فتوا به حرمتش داد. اینها تقریبا روشن است از بحث خارج. عمد تصویر زیرو هست و دو قول دارش است که آیا تصویر ذی‌روح مطلقا محرم است یا در صورتی که مجسم باشد، و اگر مجسم باشد تجسیم مطلقا حرام است یا اونجا که صبغه عبادی مانند داشته باشد. یه بیانی مرحوم شیخ رضوان الله دارن که در تحریر محل بحث دخیل است و عنوان مبدع تصوری بحث باید بازگو بشود. این که ما میگوییم تصویر حرام است، تا از حرمت تصویر به حرمت اکتساب تصویر پی ببریم منظور چیست؟ چون در مکاسب محرمه بحث دارید که کسب با این کار حرام است، پس خود این کار باید فی نفسه حرام باشد، یعنی محتوک المنفعه است. در فضای شر این کار بیفایده است. وقتی در فضای شر این کار بیفایده شد، هر گونه درآمدی در مقابل این کار بیفایده اکل مال باطل است. گذشته از اینکه نص خاص این رو تحریمم کرده، یعنی این کسبم تحریم کرده. خب منظور از این تصویر چیست؟ منظور از این تصویر تمثیل است، یعنی انسان چیزی را ایجاد کند که شبیه خارج باشد، یک. و صرف تمثل و تشبه کافی نیست، تشبیه و تمثیل هم ملحوظ است. دو، یعنی شبیه سازی که این شبیه حکایت از اون مشبه به بکند، این مثال حاکی و ممثل باشد. و منظور از شخص این است، منظور از اون مصور به هنرمند این است که چیزی بسازد که بیننده به یاد اون خارج بیفتد، و اگر این رو میخواد بخرد برای آنکه این حکایت است، این مرآتی از خارج است. پس حکایت، تشبیه، ارائه در این عکس شده است. پس اگه صرف یک صورتی رو بسازد، میخواد عکس حیوان بکشد و قصدش این نیست که حکایت بکند از حیوان خارج، این گرچه تصویر ذی‌روح است ولی تمثیل ذی‌روح نیست. و برای اینکه این صورت را از اون جهت مثال گفتن که حاکی ممثل است و عنوان مأخوذ در نصوص هم تمثیل است نه تمثل، نه اینکه این صورت حاکی باشد بلکه این مصور قصد حکایت داشته باشد. این که تو فرمایش مرحوم شیخ آمد است که لا اشکاله که در تصویر قصد حکایت شرط است. پس اگر کسی همطور داشت نقشه می کشید دفعتاً به صورت حیوان در آمده، این عیب ندارد. یا نه اصلا او میخواد یه حیوانی رو ترسیم کند که با این صورت یه مشکل ریاضی رو حل کند. الان مثلا در بحث های نجومی این که میگن حمل و سور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله، این بروج دوازدهگانه را که پیشینیان در هیئت قدیمشون ترسیم میکردن، بعضی ها صورت جمادات بود، بعضی صورت حیوانات بود، بعضی صورت ترازو بود. چند ستاره است از دور به صورت ترازو است، گرچه از نزدیک ممکن است میلیون ها فاصله باشه، طول و ارتفاع و انخفاض داشته باشن، ولی از دور این ست ستاره در حکم دو کفه و یک شاهین هم. خب این چند تا ستاره که به صورت میزان نامگذاری شدن، پیشینیان در تدوین، در تدریس، در تسهیل این کارهای حیویشون عکس یک ترازو رو میکشیدن تا سیر این ستاره ها را به شاگردانشون بفهمونن، عکس یک خوشه ای را میکشیدن که مجموعه چند تا ستاره است میشه سنبله، عکس یک بره ای رو میکشیدن به عنوان برج فروردین، عکس یک گاوی رو میکشیدن به عنوان برج اردیبهشت، حمل و سور، بعد جوزا که قسمت هایش رو خوشه گندم بود میکشیدن، جوزا حمایل کرده، بعد سنبله رو که به صورت یک خوشه گندم بود میکشیدن، عکس خرچنگ رو میکشیدن که چندین ستاره است به صورت خرچنگ و خرچنگ رو میگن سرطان. این بیماری سرطان که کسی مبتلا نشود این است، چون شبیه خرچنگ از هر طرف دستوها در میاره، ریشه میدونه. این رو از دیر زمان این بیماری رو میگفتن بیماری سرطان. خب چند تا ستاره است که شبیه خرچنگه که وقتی از دور جمع میشه، گرچه ممکنه فاصله های میلیونی داشته باشن و از نزدیک انسان بره اونجا خرچنگی نبینه، سرطانی نبینه، ولی این چند تا ستاره به صورت خرچنگ است، به صورت سرطانه. چند تا ستاره است که از دور به صورت شیر است، میشه اسد. خب اونا در تألیفشون، در تدریسشون، در تصنیفشون این عکس ها تو پر تو کتابای هیئت پیشینیان، این گونه از ترسیم ها و تصویر ها که قصد حکایت این حیوانات خارجه ندارن، قصد حکایت اون چند تا ستاره رو دارن. خدا رحمت کنه جناب شیخ اشراق رو، ایشون از این جریان یه بهره لطیف اجتماعی میبره، میگه افراد جامعه، هیئات و افراد تک تک آدم های خوبی هن، ولی وقتی دور هم جمع میشن اگه یه سازماندهی خوبی باشه، اگه یه مدیر و مدبر خوبی داشته باشن، اینا کم کم به صورت یک سنبله در میان یا به صورت یک میزان تر میان، این مجموع کار خوبی انجام میده. اما اگر نه، این چند نفر تک تکشون آدم های خوبی هن. وقتی دور هم جمع شدن یه اهداف مشعومی، یه اغراض مشعومی دارن، این میشه سرطان. این چند تا ستاره شد سرطان، وگرنه همشون نوره، همشون نیرن، همشون کوکب دوری هن به استر بعد خودشون، ولی وقتی بد چیده شدن میشه سرطان یا میشه سو یا میشه حمل. خب این بهریست که اون بزرگوار میبره که افراد تک تکشون فطرت خوبی دارن، وقتی سازماندهیشون بد باشه گاهی به صورت سرطان و سو و اسد در میان، گاهی به صورت میزان در میان. پس این که گفته شد تصویر حرام است، تمثیل حرام است، مال زیرو هم حرام است، این مال جاییست که به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله قصد حکایت داشته باشن، یک، حکایت از حیوان خارج داشته باشن، دو، نه قصد اینکه حکایت از حیوان باشه نسبت موجود سمایی که او از حیوان نیست، از دور به این صورت دیده می شود. خب از اینهایی که تو کتاب های هیئت هست، از مرحوم شیخ بهایی گرفته تا قبل تا بعد، این کارا رو می کردن. تو کتاب های ازشم هست عکس زیرو رو می کشتن برای تعلیم، برای تنبیه، برای تفهیم یه طلبه که دارد این هیئت می خوند، این نجوم رو می خوند. اینا حرام نیست، چه این که اگر چونچه همین ها هم تقسیم کنن به صورت ستاره حمل و سور و جوزا هم باز حرام نیست، برای اینکه مجسمه حیوان نیست. این حکایت از اون چند تا ستاره است که از دور به صورت یک سور یا حمل یا سرطان یا اسد در میاد، یا جد و دل و حوت در میاد، به صورت ماهی در میاد. این برای اینکه بفهمونه این چند تا ستاره سیرشون چیست، طلوع و غروبشون چیست، به این صورت ترسیم میکنند. پس اینا هم خارجه. پس اگر کسی یک نقشه کشید دفعتا به صورت زیروح در آمد، این از بحث خارجه. یک عالمن آمدن قصد حمل و سور و جوز و امثال زارک دارد که کار علمی رو پیش ببره، یه مطلب آسمانی رو تفهیم کنه، این هم از بحث خارجه. دو میخواد نه یه کاری انجام بده، به صورت یه حیوان چیزی درست بکنه که مشکل علمی خودش حل کنه. این میخواد یه چیزی رو در رایانه درست کنه که به صورت مور باشه، مورچه باشه. اگر این رایان، اگر این دستگاه رو به صورت مورچه درست بکنه، مثلا اون دستگاه رایانه تعمیره، وگرنه نه. این نمیخواد عکس مورچه بکشه که، این که نمیخواد صورت مورچه بکشه که، این میدونه که این مور، مورچه در سر داشتن این تشکیلات و این جهاز کارش اینه، لذا اون ذره ریزی که درست میکنه به صورت مور درست میکنه. یا به تعبیر بعضی از آیون، این که هواپیما درست کرده نه برای اینکه قصد داشته رو بسه کبوتر درست کنه، که این دید که زاغ و زغن، این کبوتر، این حیواناتی که پرواز میکنن بدون بال نیست، صفیفشون هم مشخصه که این بالا رو پرواز میکنن، دفیفی دارن مشخصه، هوا کجا عبور میکنه مشخصه. این هواپیما ساخته مثل کبوتر، اینکه نخواست حکایت از کبوتر بکنه، الان یه مجسمه است شبیه حیوانات کبوتر و کلاغ و زاغ. خب این چیزی نمیگه هواپیما سازی حرامه، که این یه مجسمه است شبیه اونا. این میخواد مشکل علمی خودش حل کنه، این نمیخواد از کبوتر حکایت کنه، که این نمیخواد از زاغ و زغن حکایت کنه. که از اینها معلوم میشه اون چیزی که در ژاپن و امثال ژاپن ساخته میشه، که گاهی به صورت حیوان یه ابزار درست میکنن که چندین کار از او ساخته است. اینا از سنخ مجسمه سازی بیرون است، اینا از سنخ موضوعات حکم فقهی بیرون است، که حالا کسی بگه چون مجسمه سازی حرام است، اینا که دارن با این تشکیلات به صورت آدمک درست میکنن یا به صورت حیوان درست میکنن، که خیلی از کارها را این آدم ماشین، آدمای ماشینای آدمی و آدم ماشینا اینا انجام میدن، حرام است. اینکه نمیخواد حکایت از انسان خارج بکند، که این میبینه که اگر بخواهد کارگاهش درست بگرده باید 10-20 آهن رو به این صورت در بیاره، و چون مدلش در خارج دید که اونا خوب کار میکنن، لذا این آدمکی رو که میساز، این دستی که میساز به صورت آدم است یا به صورت حیوان دیگه است. پس اینم از بحث خارجه. پس اگر گفتن مجسمه سازی حرام است، نه این هواپیما سازی، برای اینکه او اصلا به این سکنه. حالا این چنین نیست که اون هواپیما سازی با اسباب بازی کودکان ممکنه به قدری ریز باشد که اصلا تداعی نکنه، گاهی ممکنه به قدری بزرگ باشه که باید اصلا تداعی نکنه. یه شخص میخواد بازی، اسباب بازی برای بچه ها درست کنه، این قصد حکایت از چیزی نداره که این چون بچه خوشش بیاد با این وضع به این صورت در بیاره. خب اینها تقریبا خارج از بحث است. اون که نه، حالا فرق میکنند. یه وقت است که پس معیار اونجایی که قصد حکایت داشته باشه، یعنی قصد داشته باشه این کار من شبیه کار خارج است، به دلیل اینکه در قیامت بهش میگم بدم، این مرموشی همچه کاری میخواست بکنه. ولی اگر کسی یه اسبابازی درست میکنه، نظیر این که ماشین درست میکنه، خب او بگن بدم، بگه من چرا بدم؟ من خواستم بچه ها رو سرگرم کنم، من که نخواستم شبیه خدا کاری انجام بدم مادر، یا دایی ندارم که. خب من همونطور که ماشین ساختم، همونطور که عرض کنم درخت ساختم، همونطور هم یک گربه ساختم. نه ببینید، اینی که مرحوم شیخ رضوان در این فاد قصد حکایت لازم است برای همینه، برای اینکه ما از شدت این حکم میفهمیم به اینکه موضوعش چیه. شما ببینید حضرت فرمود به اینکه من جدد قبرن او مصر مثال فاد خرج عن الاسلام. این حکم غلیظ و شدید برای چیه؟ خب حالا یه کسی قبری رو خراب شده داره بازسازی میکنه، این خرج من الاسلام؟ نه، دو طرفه. یه وقت است که مبالغه که در کلامات معصوم علیه السلام نیست که، این برمیشه شدت عذاب دیگه. پس نمیشه جاش جای مبالغه دارد دیگه. یه وقت است که یه کسی اهل عرف است، گزافگویی میکنه، ما خب عیب نداره، مبالغه کرده، لسان شعرا این است احسنه و اکذبه، اما یه وقت لسان معصوم علیه السلام است. این همینه، اگر نظیر دستگاه صنعتی ژاپن امثال ژاپن است که مشکل کارگاه خودش حل کنه، این دیدی که اگر بخواهد این کار را انجام بده، یعنی 10-20 کار از این ابزار و صنایع و حرف بخواهد انجام بده، باید 30-40 تکه آهن رو به شکل گوسفند در بیاره یا به شکل انسان در بیاره مشکلش کنه. این نمیخواد از گوسفند خارجی حکایت کنه که، نمیخواد از انسان خارجی حکایت کنه که، این میخواد مشکل کارگاه خودش حل کنه. اینی که مرحوم شیخ فرمود قصد حکایت معتبر است، اینی که در قیامت بهش میگن بدم، اون کسی که بهش میگن بدم این عاجز میشه، این برای میشه کار خارجی میخواست بکنه، یعنی کاری خب نه، غرض آن است که اگه غرض علمی نداره، غرض حکایت داری نداره. اگه غرض حکایت داره، بله، محضور است که این آیونی که میگن تصویر زیرو محرم است، محرم است. اما اگر نه، غرض علمی داره، خب هواپیماسازی جز آن است که کاری شبیه کبوترسازی است. و این همه مدل سازی که تو کارگاه‌های پیشرفته ژاپن امثال ژاپن است، غیر از آن است که به صورت انسان یا حیوان مدل سازی میکنن. این 40-50 تک آهن رو گرفته شبیه انسان کرده که مشکل کارگاه او حل بشه. این رو به اون نمیگم بدم که، خب برای چه بدمه؟ اینکه نخواست تشبهی کنه، نخواست حکایتی بکنه که. از اینکه در قیامت به این شخص میگن بدم، این معلوم شه یک پدیده ای داشت. خب بله، پس معلوم شه در چنین فضایی است. اگه تشبه خالق است، پس معلوم شه قصد حکایت شرط است، وگرنه صرف اینکه تمام این سرامیک دستی درست کنه، همه اینها کاری انجام بدن شبیه سنگ و گل. سنگ و گل رو کی خلق کرده؟ خدا خلق کرده دیگه. این نیو کی خلق کرده؟ خب خدا خلق کرده. همون فرمایش مرحوم کاشف القتاست، بالاخره انسان هر کاری انجام بده شبیه یکی از این احجار و احجام خارجی است دیگه، همه اینا مخلوق الهی هن. معلوم میشود که عمده قصد حکایت است، یعنی میخواد کاری انجام بده که بیننده وقتی این رو دید به یاد شیء خارج بیفته. این میگن تمثیل، یعنی ایجاد مثل. ایجاد مثل به ما هو، ایجاد مثل یعنی انسان چیزی رو ایجاد بکند که هر بیننده به یاد ممثل بیفته. مطلب دیگر این که از این حکم غلیظ و شدید بار کردن معلوم شود که تنها این نقاشی نیست و هنرمندی نیست که مورد بیمهری قرار گرفته، اون شاعبه بت‌پرستی است که مورد بیمهری است. وگرنه من جدد قبرن، او مسئله مثالا فقط خرجن اسلام به این شدت برای چی؟ بحث دیگری هم در همین زمینه است، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست امیر سلام الله علیه رو دستور داد روی حکم به عنوان ولی اسلامی، مسئول اجرای احکام اسلامی. به وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه ما دستور داد برو این قبرها رو ویران کن، این صورتها رو هر جا دیدی محو بکن، سگها رو هم دیدی بکش. خب این که فرمود برو قبرها رو مهدون کن، صورتها رو ما من صورت الا مهوتها، ما من کلب الا قتلته، این برای چیه؟ یقیناً سگ مزرعه و مرتع و باغ و امثال زالک نیست، برای اینکه این هم کشتنش حرامه هم دیه داره. مگه آدم میتونه سگ حائط رو، سگ باغ رو، چه رسد به سگ شکاری؟ هم کار معصیت است هم دیه هم داره. خب این که یقیناً منظور نیست، منظور اون سگ هار است که کلب داشت، آلودگی داشت، دیگران را آلوده می کرد، همون کار که شهرداری ها فعلی می کنن. حضرت بود این کار را بکن، بعد اون صورت را برو محو بکن، مبادا بوی مجسمه سازی و بت‌پرستی را باش پیدا کرد. ما بت‌ها را از خانه کعبه به دور انداختیم، حالا اینا دسترسی به بت ندارن، صورت ها را تو خونه ها می سازن به یاد اون بت‌های شکسته شده. اینجوری این کار را بگیر. قبور را مبادا قبله قرار بدن، ما این رو بساطش جمع کردیم، حالا اینا دارن دوباره این کار انجام میدن. وگرنه سر این که گچاش ریخته آدم بره قبر یک مؤمنی رو چیز بکنه، که این بعث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به هست امیر سلام الله علیه یه مأموریت ویژه دادن لازم نیست. اینا معلوم می‌شود که به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله قصد حکایت هست. بالاتر از این یه چیز دیگه هم هست که سیدن استاد امام رضوان الله به اون سمت گرایش پیدا کردن، که یه تصویری است، یه تجسیمی است که بوی وثنیت و صنمیت میدهد. وگرنه این همه احکام بود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به استعمی سلام الله علیه مأموریت بدهد برو این قبرها رو ویران کن، برو این صورتها رو محو کن، همون کاری که در فتح مکه اون بت‌ها رو از کعبه به دور انداخت بود، حالا برو ما من صورت الا محوتها. خب هدم قبور، محو صورت، این نشون میده به این که جاییست که قصد حکایت داشتن. این صورت هم که صورت حیوانی نبود، مگر این صورت که فرمود اگر شما صورتی دیدید این صورت رو محو بکن و در هم بشکن یا پاره کن یا از بین ببر، مگه صورت حیوانی بود؟ مطلق صورت دیگه. نه، تسویه دو طرف است. یه وقت است که این که مساوی کنه یعنی با خاک مساوی کردن، فدمدم علیهم ربک فسواها، سواها نه یعنی اینا مستوی خلقی کردن، یعنی با خاک مساوی کردن. این با خاک مساوی کردن یعنی این رو از بین بردن. فدمدم علیهم ربک بزن بهم فسواها، اینا رو یکسان با خاک یکسان کرد. خب اینا با خاک یکسان کن، نه اینکه قبور تسطیح بکن و یک سطح باشه که حرمت محفوظ بشه، نه، اینا با خاک یکسان کن. خب در چنین فضای معلوم میشود به اینکه صرف مجسمه ساختن که قصد حکایت نباشد، یک، یا اگر قصد حکایت هست داعیه در کار حاکی نباشد، دو، اینا بعید اشکال داشته باشد. البته هنوز ما اوائل راهیم، اینطور نیست که آدم بتوان با این حرفای مختصر حرف نهایی رو بزنه، ولی از اون شدت استبعاد باید بکاهن که هر چیزی حرام باشد، هر صورتی که الان کارخونه ها می سازن به صورت آدم حرام باشد، این طور نیست. پس قصد حکایت معتبر است، نه صرف تصویر بلکه تمثیل باید صدق بکند و حکایت هم به عنوان تشبه باید باشد. نه اون معلوم شد که سنگ هار خب دفع بهده حکومت اسلامی است دیگه، یک چیز واجبی است دیگه. نه اون دفع ضرر است، بهده حکومت اسلامی است، همه در معرض خطر اند دیگه. این بهده حال اون کراهت حرف دیگه است، کراهت حرف دیگه است که آدم اونجایی که اون مربوط به مرحله ثانی از بحث است که اقتناعش نسبش به مانندان. الان ما بحث در اصل تصویر داریم، در تبار مجسمه ها که گفتن اقتناعش عیب ندارد، که اقتناعش که غالبا فقها و فتوا دادن عیب ندارد. چرا وجود ماره که پیغمبر هست امیر سلام الله علیه ما رو مأموریت میداد برو همه اینا رو بشکن، با اینکه همه میگن اقتناع مجسمه عیب ندارد؟ من میشه مشکل عبادی داشتن دیگه. مگر همگان فتوا ندادن که اقتناعش عیب ندارد؟ یا لااقل معروف بین فقها رضوان الله علیهم این نیست که نگهداری مجسمه عیب ندارد. برای چی؟ من میشه خبری به خطری بود در کار دیگه. اینا که دستشون از اون اصنام و اوثان کوتاه شد، حالا یه مجسمه های تو خونه نگه داشتن و بود هر جا دیدی بزن و بشکن. خب دیگه پس معلوم میشود به این که این نصوصی هم که خود پیغمبر فرمود اشد الناس یوم القیامه المصورون، یا اگر کسی مثل مثالا بهش میگن روح بدم، یا اگر کسی تصویری کرده است یا تمثیلی کرده است قبری را، خرج از اسلام در چنون فضاست. نه که حالا یک خب دو طرف، یه وقت هست که زمینه برای وثنیت و سنمیت است، بر اونم درسته. اگر این کار رو پیشگیری نکنه، فضا نظیر فضای هندوچین است که میره به سمت بت‌پرستی، بله اونم محرمه. اما اگر نه، در اون فضا نیست، اصلا به این فکر نیست، او اصلا زل مبدر انه ژاپنیا و اینها که این کار انجام میدن و اصلا از خالق قبول ندارن، تا بگیر تشبه به خالق کرده. مگه اینا لایکن؟ اینا اصلا خالق رو قبول ندارن تا بگیم تشبه خالق کردن. اینا یه آدمکی درست میکنه، یک سیچل تکه آهن رو درست میکنه به صورت انسان یا به صورت حیوان که مشکل کارگاه و فنیش حل کنه، و بگیم این معصیت کبیره است، بگیم تشبه به خالق، او اصل قبول نداره، چه رسد به این کار. این اصل تشبه نیست. این نظیر کسی هواپیما میسازه برای اینکه مشکل سفر رو حل کنه، این نه اینکه کسی بگه شما آقا کبوتر شبیه کبوتر ساختی معصیت کردی. این اصلا به اون فکر نیست، تو اون فضا نیست که حالا بخواد شبیه زاغ و زغن درست کنه. این دید که زاغ و زغن وقتی راه میرن اینجور راه میرن، گفت خب من که باید سفر فضایی رو تأمین بکنم، خب ما سیم میسازیم. نه اینکه مردم وقتی هواپیما رو میرن بیاد کبوتر بیفتن. خب پس یه مقداری این فضا رو مرحوم شیخ ساخت که فهمود قصد حکایت رو پیشینیان هم داشتن، مورد پذیرش بعدی هم هست، ولی این فضا رو یه مقدار باید بازتر کرد که این همه لحن‌های شدید و غلیظ مال یک هنرمندی است که دارد تابلو رسم می‌کند، خرج عن الاسلام، با اینکه فقها فتواشون است که نگهداری این صورت عیب ندارد. وجود ماره که پیغمبر هست امیر سلام الله علیه ما رو مأموریت ویژه میداد برای اینکه این صورت‌ها رو در هم بشکند، با اینکه همه فقها فتوا میدن میگه اقتناعش عیب ندارد. من میشه خبری است دیگه، کجا رو میخواد بگرد؟ بله بله، نگهداریش حرام است، مقدمش هم حرامه، ساختنش حرامه، همه چیزش حرامه. معلوم میشه که اون جایی که وجود مبارک پیغمبر هست امیر سلام الله علیه ما رو مادار که دستور داده برو این صورت را چیز بکن، بعد هم میفهمون که اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون یا من صور کل فان ینفخ فیها، در چنین فضاست. نه کسی هنرمندانه حالا میخواد عکس توتی رو بکشه، اینه یا عدم الاطلاق است یا انصراف به فضای وثنیت و صنمیت است. نمیشه گفت به این که حلال خدا برای همیشه حلال است. البته حلال خدا برای همیشه، الیوم هم اگه کسی در فضای هندوچین این ضریب هوش خاوری ها متاسفانه خیلی کمه، اونا در بخش های دیگر یه مقدار رشد کردن اما فضای هوش معرفتی اونو خیلی ضعیفه. الان هم در چین، الان هم در ژاپن، الان هم در هند، با اینکه هند اون فضای معرفتی فراوانی داشت گرفتار وثنیتن. خب در چین فضای البته حرامه، با اینکه بوی وثنیت میداد این کار. اما اگر نه چنین کاری نباشد اصلا، ببینیم آیا ما یه روایتی که سندن تام دلالت انتام دلالت بکند برای اینکه این تصویر زیرو حرامه، صرف تصویر. اون برای اینکه همون خب برای اینکه همون این تکریم ها و تقدیس ها کم کم به خضوع آب و به تبرک میکشیدنه دیگه، کم کم به خضوع و تبرک و اینا میشه. مردم رو رها کنی بر اساس اصالت الحس، هرچه به حسشون نزدیکه میرن. حالا ما در چنین فضایی که پشت سر هم معارف توحیدی مطرح است نباید قیاس بکنیم. شما یه قدی جلوتر میبینید تو چین و ژاپن الیوم بت پرستا فراوانن، الیوم الان الیومی که تو اصل فضاست. شما در چین بت پرست یاد دارید، در ژاپن بت پرست یاد دارید، در هند بت پرست یاد دارید، همون کار 1600 ساله بت پرست حقیقی. خب اگر چنین چیزی باشد، اگر این فضای معرفتی تعطیل بشود، مردم بر اساس اصالت الحس، اونا از نظر سند خیلی جلوان که منتها از نظر مسائل معرفتی دنبالن، وگرنه هم مسائل اقتصادی ژاپن از خیلی از کشورها بیشتر است و هم مسائل صنایع ظریفشون. اما تو مسائل معرفتی می‌بینی زیر خط فقر فکری هن. اگر بشر در یه جهتی پیشرفت شد، معنوش نیست که در جهت معرفت این پیشرفت میکند که. خب بنابراین در چنین فضای خب میگن این مقدمه است خدا را کرده برای تکریم این چوب، برای تکریم این سنگ و تقدس او، البته که حرامه. اما اگر نه، از این مسائل هیچ نبود، فقط هنر بود، آیا دلیلی بر حرمت چنین چیزی داریم یا نداریم؟ پس از در مجسم سازی یا غیر مجسم سازی مال غیر زیر اون دو قول حرمتی ندارد به اون چهار دلیلی که اشاره شده، یعنی تصویر غیر زیرو، تجسیم غیر زیرو، این دو قول دلیلی بر حرمتش نداریم طبق اون چهار بچه که بازگو شد. در باری زیرو محور بحث است. در باری زیرو فضا سازی که مرحوم شیخ کردن، اولا باید تصویر به صورت تمثیل باشد، یک کدام حکایت از شیء خارج فعل خدا بکنند، برای تعلیم و تعلم باشد، نظیر کاری که حیویگین و نجومی های منجمین پیشین میکردن، این حرام نیست. کاری که الان کارخونه‌دارای بزرگ دنیا دارن میکنن، این حرام نیست. بعد دوباره که برمیگردیم به خدمت روایات، میبینیم لحن این روایات بیش از حرام عادی رو میرسونه. خرج عن الاسلام هست، این یکی. بعد هم ببینیم که از دل اجرایی وجود مبارک پیغمبر، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه ما رو مبعوث میکنه برای در هم کوبیدن اینا، با اینکه نگهداری اینها شرعاً عیب نداره، معلوم شه خبری است. همون طوری که بت‌ها رو از کعبه دور انداخت، همون طور این مجسمه ها رو چیز کرد. حالا ببینیم تا چه اندازه این فضا برای بیان حکم مجسمه ها راه گشاست. والحمدلله.